سلام و وقت بخیر. شش و نیم شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با مقامهای هندی درباره افغانستان صحبت کرده. وست امروز جمعه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در سفر به هند با مقامهای ارشد وزارت خارجه این کشور درباره نیازهای سال 2024 افغانها و همچنین در مورد توسعه یک رویکرد دیپلماتیک واحد تبادل نظر کرده، اما درباره این گفتگوها جزئیات بیشتر نداده است. این مقام ایالات متحده افزوده که هند به ارسال کمک‌های حیاتی بشردوستانه و دوا به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. مقام‌های محلی طالبان در فاریاب می‌گویند که بر اثر بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت دست کم یک تن جان باخته است، 50 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در فاریاب یک مکتب نیز تخریب شده و حدود 100 رأس مواشی تلف شدند. بر اساس گزارش، ولسوالی‌های گیرزیوان، المار، قیصار، چلگزی، خواجه سبزپوش و کوهستانات گواه بارش باران و سیل بودند. باختر همچنان نوشته است که سیل در مرکز ولایت سرپل 34 خانه مسکونی را به گونه کامل و قسمی تخریب کرده است. گفته نشده که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این دو ولایت چه وقت صورت گرفته، اما پیش از این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده بود که به شمول فاریاب و سرپل 16 ولایت به روز پنجشنبه دوم ماه حمل شاهد بارش برف و باران خواهند بود. اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بیش از 824 کیلومتر کانال‌های آبیاری را در این کشور ساخته و یا بازسازی کرده است. این اداره امروز جمعه 22 مارچ که مصادف به روز جهانی آب است، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در مجموع بیش از 17000 هکتار زمین زراعتی در افغانستان اکنون آبیاری شده که معیشت پایدار و امنیت غذایی را تضمین میکند. افغانستان با بحران شدید آب دست و پنجه نرم میکند که تقریبا 76% از جمعیتش دسترسی کافی به آب ندارند. روسیه و چین امروز جمعه پیشنویس قطعنامه مورد حمایت آمریکا در شورای امنیت ملل متحد درباره برقراری آتش‌بس در غزه را ویتو کردند. مسکو واشنگتن را به نمایش ریاکارانه متهم کرد که اسرائیل را تحت فشار قرار نمی‌دهد. روسیه و چین هر دو از حق ویتوی خود علیه قطعنامه استفاده کردند که بر ضرورت آتش‌بس فوری و پایدار تأکید و حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس بر اسرائیل را محکوم میکرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. جنگجویان گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشتند و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اسرائیل عملیات نظامی بر نوار غزه را آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. و مقام‌های محلی در منطقه زاپوروژیای اوکراین امروز جمعه گفتند که روسیه 12 حمله راکتی بر این منطقه انجام داده که باعث تلفات و قسمان قطع انرژی برق دستگاه هسته‌ای زاپوروژیا شده. همزمان در خارکیف حملات روسیه باعث قطع برق و آب شده. بیشتر در جریان همین برنامه. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز در قندهار را پذیرفته. کارشناسان چی میگویند؟
داعش پرونی برید پر قندهار کی؟
حمله دیروز داعش نشان داد که آنها در افغانستان نفوذ دارند و می توانند در ناامن ساختن افغانستان از بمب و حملات چریکی علیه طالبان استفاده کنند.
گزارش تازه برنامه جهانی غذا درباره نیازهای بشری در سال جاری میلادی در افغانستان.
در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند.
اداره ملل متحد میگوید که 67% خانواده ها در افغانستان در سال گذشته میلادی با مشکلات ناشی از خشکسالی روبرو بودند و در حملات تازه روسیه زیر ساخت های انرژی اوکراین هدف قرار گرفتند.
رئیس جمهور اوکراین گفت که در حملات تازه روسیه 150 تیاره بی‌سرنشین و راکت استفاده شده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر حملات در قندهار و کابل را محکوم کردند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان این حملات را بی‌رحمانه و تروریستی خوانده است. مسئولیت حمله روس پنجشنبه در شهر قندهار را که دست کم 21 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت داعش پذیرفته است. برخی از کارشناسان میگویند این حمله نشان می‌دهد که داعش در افغانستان نفوذ دارد. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان حملات روز پنجشنبه در کندهار و کابل را محکوم کرده است. توماس ویست در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که ایالات متحده آمریکا حملات به گفته او وحشیانه تروریستی در کندهار و کابل را که باعث کشته شدن مردم بیگناه در ماه مبارک رمضان شد محکوم میکند. کرندکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان هم در صفحه اکس تویتر سابق خود این حملات را محکوم کرده و نوشته که آنها تمام اعمال تروریستی را چه در دشت برچی کابل و چه در مقابل نوی کابل بانک در کندهار محکوم کرده و وحشیانه می نامند. به گفته منابع محلی در حمله ساعت 8:30 صبح دوم حمل در کندهار 21 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. در همین روز شهروندان کابل از وقوع یک انفجار نسبتاً قوی در ناحیه چهارمین شهر خبر دادند، اما حکومت طالبان در مورد این رویداد و تلفات احتمالی آن چیزی نگفته است. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله در مقابل ساختمان نوی کابل بانک در ناحیه اول ولایت کندهار را بر عهده گرفته است. ایماق خبرگزاری مرتبط با گروه داعش ناوقت شام پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که این حمله به ملیشه‌های طالبان صورت گرفته که برای دریافت عاید خود در مقابل بانک جمع شده بودند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز این حمله را محکوم کرده و در صفحه اکس خود نوشته که عربستان سعودی بار دیگر این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می کند و در کنار افغانها در برابر هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم می ایستد. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی ملی مصالحه جمهوری مخلوع نیز حمله روز پنجشنبه در ولایت کندهار را محکوم کرده و آن را جنایت و اقدام خلاف تمام قوانین و اصول خواندند. بانک حکومت طالبان بارها مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما با آن هم این گروه مسئولیت حمله اخیر کندهار را که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت به عهده گرفت. اختر محمد راسخ کارشناس امنیتی در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
داعش پرونی برید به کندهار.
حمله دیروز داعش نشان داد که آنها در افغانستان نفوذ دارند و می توانند در ناامن ساختن افغانستان از بمب و حملات چریکی علیه طالبان استفاده کنند و این بیانگر آن است که طالبان در جلوگیری از حملات چریکی و بمب گذاری در حدی که لازم است موفق نیستند.
گفتنی است که گروه مصالح داعش پیش از این نیز مسئولیت تعداد از حملات در کابل و برخی ولایات دیگر را بر عهده گرفته است. شماری از کشورها و معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطراتی که برای منطقه و جهان ایجاد می‌کند، هشدار دادند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان در کنفرانس تهدید تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی در ماه دل گفت که خطر تقویت مجدد گروه داعش در افغانستان همچنان بالا است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از کشورها از جمله جرمنی و هلند و برخی از سازمان‌های بین‌المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. سفارت هلند برای افغانستان گفته است که اول حمل که سال تعلیمی جدید در این کشور آغاز شد برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 30 سال از آموزش محروم شدند، یک روز سیاه بود. بیشتر در این گزارش.
شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتونها بروی دختران در افغانستان شدند. وزارت امور خارجه جرمنی طی یک اعلامیه که روز پنجشنبه 2 حمل در صفحه اکس یا تویتر سابق آنها منتشر شده گفته است طالبان آینده یک نسل دختران و در حقیقت آینده یک کشور را دزدیدند. در اعلامیه آمده است که سال تعلیمی جدید آغاز شد، اما سال روان هم دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند. سفارت هلند در افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 30 سال از درس محروم شدند یک روز سیاه بود. در اعلامیه این سفارت که روز پنجشنبه 2 حمل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود آن را منتشر کرده آمده است که محدودیت بر تحصیل دختران نقض حقوق بشری است که تاثیر بد بر دختران و زنان دارد. در اعلامیه همچنان آمده محدودیت تحصیل دختران جامعه را متاثر می و باید به دختران افغان اجازه تحصیل داده شود. در همین حال سازمان حقوق بشری فریدم ناو گفته است که محدودیت به گفته آنها شرم‌آور طالبان بر آموزش متوسطه دختران وارد 915 روزش شد که در نتیجه آن دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی منع شدند. این سازمان تایی یک اعلامیه از طالبان خواسته که از این پالیسی ها و همه محدودیت هایی را که بر دختران و زنان افغان وضع کردند دست بردارند. حکومت طالبان تا کنون در پاسخ به این واکنش ها چیزی نگفتند. حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته روان سال تعلیمی 1403 را در مناطق سردسیر اعلام کرد، اما دختران بالاتر از صنف ششم باز هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. سپوشمی مادر دانش آموزی که به تازگی به صنف هفتم راه یافته به رادیو آزادی میگوید دخترش آرزو داشت تحصیل کند و آنها فکر میکردند که سال روان اجازه آموزش متوسطه به دختران داده خواهد شد.
کائنات او نور و پزرو انجونو چهش پجم سمف اوتوگی خلاص کردی.
کائنات و هزاران دختر دیگر که سمف ششم را تمام کردن دیگر اجازه آموزش از سوی طالبان را ندارند. این بر روح و روان آنها بسیار تاثیر بد گذاشته. آنها بدون گیری و ناامیدی رای حل دیگری ندارند.
دیز از مش با لونو بنده دیره دیره بد غیزه کردی. ناامیدی جرا و مسوادی هیس بلکار نلدی.
یک تن از دانش آموزان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و تازه به صنف هفتم راه یافته بر رادیو آزادی گفت
دیروز من بسیار متاسف شدم که مادرم برای پدر بزرگم که صنف 11 خرطاسه خرید و بسیار متاسف شدم که من خانه نشین شدم. توسط طالبان تحصیل من ادامه دادن نمیتونم. من بسیار دوست داشتم که تحصیل من ادامه بودم. توسط تحصیلم یک دکتر بسیار خوب شدم و به جامعه خود خدمت کنم.
هرچند آمار دقیق وجود ندارد که سال روان چه تعداد دختر به صنف هفتم مکتب راه یافتند، اما گزارش‌های تایید نشده نشان می‌دهد که 330,000 دختر سال روان به صنف هفتم راه یافته و بنابر محدودیت طالبان بر آموزش متوسطه دیگر اجازه آموزش را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران بسته شده است. دختران همچنان اجازه تحصیلات عالی را ندارند و اکثریت زنان از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی منع شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا بار دیگر از آنچه بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. این اداره ملل متحد گفته است که در افغانستان بیش از 23 میلیون تن نیازمند کمک های بشر دوستانند. گزارش در این آورد.
برنامه جهانی غذا از ادامه بحران ناامنی غذایی در افغانستان نگران است. این سازمان نوخت روز پنجشنبه 2 حمل در یک گزارشی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که در 3 ماه نخست سال روان میلادی نیز 15.8 میلیون تن که 40% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند. WFP همچنان گفته که در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. به گفته این سازمان 4 میلیون افغان از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه‌اند. WFP در این گزارشش افزوده که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست 2021 به این سو که فرصت آموزش، تحصیل و مشارکت آنان در فعالیت‌های بیرون از خانه را رقم زده، زنگ هشدار بحران پیچیده انسانی در سال 2024 را به صدا درآورده است. اخراج بیش از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان از سپتامبر 2023 به این طرف دلیل دیگری است که WFP آن را عامل شدیدتر شدن نیاز به کمک‌های بشری و بحران ناامنی در افغانستان خوانده است. شماری از افغانان هم از تاثیر بیکاری، بحران ناامنی غذایی و نبود کمک‌های کافی برای رسیدگی به نیازهای خود و نزدیکانشان سخن می‌گویند. گلسوم که می‌گوید خود از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیست و بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت به ایران شده، در مورد سطح نیازمندی مادرش که در افغانستان زندگی می‌کند و به گفته او نانآور ندارد افسود:
پدرم خو فوت کرده، دیگه کدام نانآور یا مادرم نداشت. یک پدرم هم شهید شده بودم، دختره که از پیش مادرم است. پس به خاطر از او هم در همسایم کمک ها که می آمد و گفته مردم مادرم هم می گرفتن در لیست. سال اول خوب بود، می دادن اما یکان سنگ زغال و چوب و پول نقد 2000-3000 برش می دادن، یک آرد و برنج. ولی از پار سال به این طرف بگفته مردم هموقه هستش که روز و شب مگذرانه. مادرم در خانه کرایی هم زندگی می کنم.
رونا یک تن از مهاجرین اخراج شده از پاکستان هم با بیان وضعیتشان گفت حکومت طالبان با آنان همکاری نکرده است.
پاکستان را غلی و استیازی وضعیت دیر خراب نگرهار که برده.
از پاکستان آمدیم، در نگرهار افتادیم، وضعیت بسیار خراب است، کار و روزگار نیست، دولت هم کمک نکرده، زمستان را هم بسیار به سختی تیر کردیم.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش در مورد این ادعا با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا انتظار می رود 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
موج بزرگی از حملات نیروهای روسی زیر ساخت‌های انرژی اوکراین را هدف گرفته که منجر به کشته شدن دست کم دو نفر، تخریب قسمی یک بند بزرگ آب و قطع موقت انرژی در دستگاه هسته‌ای زاپوروژیا شده. مقیم نایب در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در حملات تازه روسیه 150 تیاره بی سرنشین و راکت استفاده شده. زلنسکی یک بار دیگر از متحدان اوکراین تقاضا کرد که انتقال مهمات و سیستم های تسلیحاتی به شدت مورد نیاز اوکراین را تسریع بخشند. شرکت دولتی برق آبی اوکراین گفت که بند آب دنیپرواس بالای دریای دنیپر در زاپوروژیا مورد حسابات دو راکت روسی قرار گرفت که در نتیجه یکی از دو دستگاه تولید برق آسیب دید. با گفته این اداره تا هنوز خطر فوری تخریب این بند به نظر نمی رسد. در اعلامیه این اداره آمده که پس از حمله آتش سوزی در بند آب آغاز شد و اداره خدمات اضطراری در آنجا کار می کند. در اعلامیه همچنان آمده که وضعیت در بند آب تحت کنترل است. ایهور سریتا، مدیر اداره انرژی و آب اوکراین، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مشخص نیست که آیا دستگاه تخریب شده ی تولید انرژی را ترمیم کرده میتوانند یا نه. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که دیشب روسیه بیش از 60 تیاره بی‌سرنشین نو شاهد و نزدیک به 90 راکت از انواع مختلف را به سمت اوکراین پرتاب کرد. او افزود که جهان به گفته او تروریست های روسی را با وضوع می بیند که دستگاه های انرژی، خطوط تامین انرژی، بندهای آب، ساختمان های مسکونی و حتی یک بس شهری را نشانه می گیرد. از حملات هوایی همچنین در مناطق خارکیف، دنیپروپتروفسکی، خمیلنسکی، ایوانوف، پولتاوا، اودسا و لیووف نیز خبر داده شده است. در این حال هومان هولوشینکو، وزیر انرژی اوکراین، حملات اخیر روسیه را بزرگترین تهاجم بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین در این اواخر خوانده است. همزمان مقام‌های اوکراینی امروز جمعه گفتند که روسیه 12 حمله بر منطقه زاپوروژ انجام داده که در نتیجه آن یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند و همچنان در فعالیت دستگاه انرژی اتمی زاپوروژ هم تا حد سکتگی به میان آمد. شرکت تولید برق اوکراین بعدا اعلام کرد که کارمندان این مؤسسه کیبل آسیب دیده برق این دستگاه را ترمیم کردند. در این حال نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرد که سیستم دفاعی این کشور 92 راکت از 151 راکت پرتاب شده توسط روسیه را دفع کرده و تعدادی از طیاره‌های بی‌سرنشین روسی را در جریان شب سقوط داده است. در این حال بسته کمک نظامی مهم 60 میلیارد دلاری از سوی ایالات متحده به اوکراین به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا گیر مانده و این امر باعث شده تا کیف بیشتر به کمک متحدان اروپایی خود متکی باشد.
بیشتر از خبر،
امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان UNDP گفته که 67% خانواده‌ها در افغانستان سال گذشته با مشکلات ناشی از خشکسالی روبرو بودند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی میگویند در هر یک ماه 3 خبرنگار کارشان را در افغانستان از دست می‌دهند. این خبرنگاران به روز پنجشنبه در اعلامیه مشترک در مورد وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان گفتند که به علت فشارهای طالبان صدها خبرنگار در سال گذشته خورشیدی در افغانستان بیکار شدند. خوجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که طالبان در سال 1402 در هر ماه درب یک رسانه را بستند. این خبرنگاران که وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در سال 1402 را در افغانستان به بررسی گرفتند، روز پنجشنبه در یک اعلامیه مشترک افزودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان، رسانه ها در افغانستان پس از یورش بالای دفترشان توسط طالبان بسته شده است. بر اساس این در هر ماه تقریبا از 3 خبرنگار تعهد کتبی گرفته شده تا دیگر به عنوان خبرنگار و کارمند رسانه کار نکند، مگر اینکه به اساس خواست آنها فعالیت کند و بلندگوی طالبان باشند که تعدادشان به 33 تن میرسد. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی در اعلامیه ادعا کردند که در سال 1402 هر هفته یک خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شده و هر روز یک رویداد امنیتی در برابر خبرنگاران رخ داده که در آن طالبان دست داشتند. اعلامیه افزوده در این سال 187 رویداد امنیتی در برابر رسانه‌ها از سوی طالبان به وقوع پیوسته است. اعلامیه همچنان افزوده که 49 خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شدند، 9 خبرنگار محاکمه و 60 خبرنگار مورد خشونت‌های فیزیکی قرار گرفتند و 500 خبرنگار دیگر به اثر فشارها کارشان را ترک کرده و 300 خبرنگار دیگر مجبور به ترک کشور شدند. نبود قانون رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، مقرره‌های مرتبط از چالش‌های دیگر عنوان شده و گفته شده که دست طالبان را بیشتر از پیش در نقض آشکار آزادی بیان در افغانستان باز نگه داشته است. در اعلامیه آمده است که محیط رسانه‌ای در این سال کاملاً مردانه شده و صدای زنان به عنوان کارمند و مخاطب رسانه به اساس فرمان طالبان در سطح کشوری و محلی در رسانه‌ها وجود ندارد و از میان بیش از 2000 کارمند رسانه‌ای زن در حال حاضر تقریبا هیچ و یا چند تن آن هم زیر فشارهای حداکثری وجود دارد. با این حال خبرنگاران در داخل افغانستان نیز وضعیت موجود را در برابرشان تایید می کنند. یک تن از خبرنگاران زن به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت خبرنگاران زن در کنار محدودیت های پوشش امنیت کاری نیز ندارند.
چیزی که انگیزه زنان خبرنگار می تونه بگیره محیط کاری و محیط اجتماعی هست. مثلا دفتر ببینم، ما اجازه اشتراک در کنفرانس های خبری نداریم، مطمئن که به جایی که یک خانم استخدام کنه یک آقا استخدام میکنه. این باعث میشه که حضور زنان خبرنگار کمتر و کمتر بشه. مثلا در گذشته ما حدود 60 خانم خبرنگار تنها در هرات داشتیم، اما فعلا اگر من انگشت شمار بگم تعداد، باید آمار دقیق دارم شما میگم که شاید 7 یا 8 نفر باشن که به صورت میدانی کار میکنن.
از سوی هم یک تن از خبرنگاران مرد که اون نیز از گرفتن نامش خودداری کرد و پیش از این از سوی طالبان بازداشت نیست شده، برای رادیو آزادی گفت.
از مشکلات اقتصادی گرفته تا محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات و همچنان تهدیدها، این همه مشکلات هستند که خبرنگاران با آن مواجه هستند. تا حال نه حکومت نه نهادهای حامی خبرنگاران هیچ طرف پروای حقوق خبرنگاران، پروای وضعیت خبرنگاران نداشته و نه به آن توجه کرده.
اعلامیه خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی همچنان میگوید که دسترسی به اطلاعات یکی از دشوارترین موارد است که برای خبرنگاران در افغانستان به میان آمده و طالبان در هر رسانه پربیننده عضوی از استخبارات خیش را گماشته است تا آنچه نشر می شود خلاف منافع آنها نباشد. آنها با ابراز نگرانی گفتند که استخبارات طالبان در سطح کابل و ولایت ها چنان ترسی را در جامعه رسانه‌ای خلق کرده که هیچ خبرنگاری و رسانه‌ای نمی‌تواند بدون اجازه آن اداره مطلبی را نشر و یا پخش نماید و خود سانسوری در ذهنیت خبرنگاران جا کرده و حتی در موارد الگوی ذهنی آنان شده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و سخنگوی آنها در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما همواره گفتند که هیچ خبرنگار را به علت کار خبرنگاریشان بازداشت نکرده و مخالف فعالیت رسانه‌ها که به گفته آنها بر اساس منافع ملی باشند نیستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شش و پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که 67% خانواده ها در این کشور در سال گذشته میلادی با مشکلات ناشی از خشکسالی روبرو بودند. بیشتر در این باره در گزارش سحر لیوال که با این گزارش مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد.
همزمان با 22 مارچ روز جهانی آب، اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان UNDP میگوید که 67% از خانواده‌ها در افغانستان در سال گذشته میلادی با مشکلات ناشی از خشکسالی روبرو بودند. این اداره به مناسبت این روز در شبکه ایکس تویتر سابق همچنان نوشته که در عین زمان 16% خانواده‌های افغان تحت تأثیر سیلاب‌ها قرار گرفتند. در این حال شماری از افغان‌ها میگویند که کمبود آنان را با مشکلات زیاد روبرو ساخته است. هارون و نور باشنده های ولایت های نیمروز و بامیان در مورد برادی آزادی چنین گفتند.
همین ولسوالی چهربرجک خود ما زندگی میکنیم. از 2 سال از 3 سال است که آبی نیست، خشکسالی است. برای نوشیدن آبی گیر نمیاد. اگه جایی هم پیدا میشه همه تا شور است. و شیرن هم نیست که اونا را بخورد.
آب باید درست استفاده کنه. چشمک خواست آب زیاد نیست، یک مقدار آب میک دندازه نیم اینچ. از نیم اینچ مورا ذخیره پر میشه، از اونجا مردم میتوند آب خوردن و از او استفاده کنه.
اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مسئولان در اداره ملی حفاظت محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان میگویند که افزایش درجه حرارت، کاهش بارندگی، ذوب یخچال‌های طبیعی، کاهش آب‌های زیرزمینی و استفاده بی‌رویه از منابع آب و نبود زیربناهای آبی جهت ذخیره آب از فاکتورهایی بودند که بخش آب در این کشور را صدمه زدند. روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم این اداره، به رادیو آزادی گفت به دلیل تغییرات اقلیمی 21 میلیون نفر در این کشور با کمبود آب آشامیدنی روبرواند. به گفته او بنابر ارزیابی ها از سال 1990 تا 2015 میلادی 14% یخچال‌های طبیعی افغانستان در نتیجه بلند رفتن درجه حرارت ذوب شده و بارش برف و باران نسبت به سالهای گذشته 37% کاهش یافته است. آقای امین افزود که آنها شیوه‌هایی را برای سازگاری با تاثیرات تغییر اقلیم و جلو گیری از تأثیرات آن در برنامه‌هایشان، از جمله جمع‌آوری آب باران، افزایش آگاهی عامه و صرفه‌جویی از مصرف آب را گنجانیدند.
اینا در مجموع برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و طویل‌مدت وجود دارد. در این راستا باید بیشتر کار شود. در این حال کشورها هم به طور مشترک در راستای ازی چطور باید همکاری باید داشته باشند در قسمت تمویل یا کمک‌های مالی در بعد پروژه‌های منابع آب. اینا میتونن راهکارهای بسیار خوب بوده باشند تا بتونیم مؤثرات تغییر اقلیم و بالای منابع آب کاهش بدیم.
در این حال نجیب الله سدید آگاه امور آب میگوید که برای بیرون رفت از چالش ها در بخش کمبود آب حکومت ها و مردم هر دو مسئولند که باید تلاش کنند. او به رادیو آزادی گفت
وظیفه حکومت هایی است که در بهبود زیربناها، در ساخت زیربناهای ذخیره آب و سازگاری با تغییرات اقلیم پروژه های بزرگ را زیر دست بگیرند تا باشه که بیلانس آبی و دسترسی به آب بهبود پیدا کنند. اما این به ایمان نیست که مردم وظیفه ندارن یا مسئولیت دیگه قبول ندارن. مردم افغانستان مسئولیت دارند که در مناطقشان مدیریت آبریزه ها را به دست خود بگیرند.
روز جهانی آب در سال 1992 از سوی سازمان ملل متحد تصویب شد و از تمامی کشورها خواسته شد تا این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند.